ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. فرانسه میگوید ایران باید هرچه سریع‌تر به درخواست‌ها برای احیای برجام پاسخ دهد. نخست وزیران اسرائیل و بریتانیا درباره ایران تلفنی گفتگو کردند. مصرف روزانه بنزین در ایران به 100 میلیون لیتر در روز رسید. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با ما باشید. وزیر خارجه فرانسه در پیامی توییتری تاکید کرد که بازگشت کامل طرفا به برجام هنوز امکان پذیر است، اما ایران باید هرچه سریعتر به درخواست‌ها پاسخ مثبت دهد. کاترین کرونا روز چهارشنبه همچنین نوشت که این موضوع از سوی فرانسه و شرکایش به اطلاع ایران رسیده است. پیام وزیر خارجه فرانسه تازه ترین نمونه از مجموعه هشدارهای روسای اخیر مقامهای اروپایی درباره لزوم بازگشت همه طرفها به احیای برجام است. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه گفته است که این اتحادیه متن توافق پیشنهادی تازه‌ای را به طرفهای درگیر ارائه داده است. در خبری دیگر، دفتر بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا میگوید که او و یایر لاپید نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل در یک گفتگوی تلفنی شامگاه سه‌شنبه درباره لزوم جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای توافق کردند. به نوشته روزنامه اسرائیلی، یایر لاپید در این گفتگو به بوریس جانسون گفته است که باید با تشدید فشار بر ایران و نشان دادن به گفته او گزینه نظامی معتبر، ایران را از مبدل شدن به یک کشور در آستانه هسته‌ای شدن بازداشت. از پاسخ آقای جانسون به این درخواست یایر لاپید گزارشی منتشر نشده است. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در سفر دو هفته پیش خود به اسرائیل درخواست مشابه رهبران اسرائیل را مسکوت گذاشته و تأکید کرده بود که هنوز دیپلماسی را بهترین راهکار می‌داند. اما در ایران، یک مقام وزارت نفت میزان مصرف روزانه بنزین طی 4 ماه ابتدایی سال 1401 را نزدیک به 101 میلیون لیتر در روز اعلام کرد. افشین مهدوی، مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، با اعلام این خبر گفت که این میزان حدود 14% بیشتر از متوسط مصرف در سال 1400 بوده. این آمار در حالی اعلام می شود که رسانه های نزدیک به دولت ایران طی ماه‌های گذشته از بررسی طرحی به نام بازتوزیع بنزین برای ایجاد تغییرات در قیمت و نحوه ارائه بنزین به مردم خبر داده بودند. سال گذشته اجرای این طرح به صورت آزمایشی در جزیره کیش آغاز شد، اما از سرانجام آن خبری منتشر نشد. بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی، روی خط با ماست. آقای احمدی نیا، این مصرف روزانه بنزین 101 میلیون لیتر در روز، این میزان بالای مصرف فکر میکنید در ایران چه دلیلی داره؟
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم قاضی و شنوندگان عزیزمون. خب این میانگین هست داده، یعنی ما پیک مصرفمون برای تیر ماه 107 میلیون لیتر بوده، برای نوروز نزدیک به 120 میلیون لیتر بوده. سه تا علت میشه برای این مطرح شدن این بحث در نظر گرفت. اینکه مصرف افزایش پیدا کرده، یکی از اصلی ترین دلایلی که میشه براش فرض کرد این هستش که کاهش کیفیت بنزین باعث شده که مصرف بنزین افزایش پیدا بکنه، چون ما به این تناسب افزایش خودرو و افزایش تردد نداشتیم، به دلیل اینکه اقتصاد ایران دچار یک رکود شدید و وضعیت رکود تورمی هستش که باعث میشه نیاز به حمل و نقل‌های تجاری کاهش پیدا میکنه. در نتیجه نباید به چنین شکلی افزایش داشته باشه. اما کاهش کیفیت که باعث بشه افزایش مصرف ایجاد بکنه، دو تا فکت براش هست، دو تا نشانه براش هستش. یکیش اینه که در طی 3 ماه گذشته دست کم 3 بار تهران آلوده ترین شهر جهان بوده، یعنی شهرهای ترسناک و جهنمی مثل دهلی نو و ریو دو ژانیرو و پکن که هر کدومشون حداقل 2 برابر تهران جمعیت دارن رو پشت سر گذاشته، شده آلوده ترین شهر جهان. و یادمون باشه که زمان احمدی نژاد هم ما همچین مشکلی داشتیم، اون زمان بنزین وارد میکردن، تحریم شده بودن، اومدن بنزین پتروشیمی رو به بازار دادن، باعث سرطان و اون آلودگی‌های هوا و اینها شدن. و فکت دوم یا اون نشانه دومی که برای چنین وضعیتی وجود داره اینه که جلیل سالاری که اون موقع مجری پروژه بنزین پتروشیمی در وزارت نفت بود، الان معاون وزیر نفت و رئیس، یعنی مدیر عامل شرکت پخش و پالایشه، که خب این به احتمال بسیار زیاد ایجاد میکنه و این وجه فکر رو که ما با بنزین پتروشیمی دوباره روبرویم. جدای از اون، وزیر نفت با افتخار اومد اعلام کرد که ما 20 میلیون بشکه میعانات گازیمون رو فرستادیم پالایشگاه و باهاش مازوت تولید کردیم، دادیم نیروگاهامون سوزوندن که برق تولید بکنیم. میعانات گازی رو برای تولید بنزین استفاده میکردیم که متاسفانه ازش هم استفاده کردیم.
آقای احمدی‌نژاد، اتفاقا سوال این هستش که چجوری این میزان بنزین تامین میشه؟ آیا پالایشگاه‌های ایران توان تامین این سطح از بنزین، این سطح از مصرف روزانه رو دارن؟ مقامات جمهوری اسلامی مدعی شدن که صادرات نفت افزایش پیدا کرده، آیا میتونه مرتبط باشه؟ چجوری دارن تامین میکنن این بنزین رو؟
توان تولید بنزین ایران، بنزین سالم، بنزین پالایشگاهی، نه بنزینی که با کاتالیزورهای پتروشیمی و با بنزن بالا بخواد تولید بشه، بنزین پالایشگاهی ایران نزدیک به 100 میلیون لیتر در روز توان تولیدش هستش. این هشدار در اسفند سال گذشته داده شد که با این رویه افزایش مصرف و صادرات بنزین به ونزوئلا و سوریه و لبنان ما به مشکل میخوریم در داخل برای تامین بنزین. خب حالا الان با توجه به اینکه سرمایه گذاری نشده و ما تحریم خودمون رو قرار دادیم، توان تولیدمون رو افزایش ندادیم، رسیدیم به اون نقطه ای که حالا دوباره ظرف نهایتاً چند ماه میتونه باعث بشه که ما مجبور شیم بنزین وارد بکنیم به کشور. یا اینکه میتونه اصلا کل این آمار مثل خیلی چیزای دیگه ای که از طرف جمهوری اسلامی به عنوان آمار ارائه میشه چندان درست نباشه و این صرفا یک زمینه سازی واسه افزایش قیمت بنزین باشه، چون یه عدم توازنی تو تورم ایجاد شده و ناتوانی برای پرداخت یارانه بنزین در دولت وجود داره. بله، افزایش صادرات نفت ما نداشتیم، فقط بحث بازی با اعداد تبدیل دلار به ریال.
خیلی ممنون آقای احمدی نیا. بهزاد احمدی نیا روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی روی خط با ما بودند. اما در ادامه خبرها، آخرین جلسه دادگاه جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی و آلمانی، به ریاست قاضی صلواتی روز سه‌شنبه 4 مرداد ماه در تهران برگزار شد. حکم نهایی این دادگاه هنوز اعلام نشده. غزال شادمهر، دختر این شهروند دو تابعیتی، تاکید می‌کند که این دادگاه غیر واقعی و ناعادلانه است. جزئیات بیشتر در این باره از کیانوش فرید.
جمشید شارمهد و آخرین جلسه دادگاه او روز سه‌شنبه 4 مرداد ماه در تهران. غزاله شارمهد، دختر او، با انتشار ویدیوهای در توییتر هشدار می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه 4 مرداد ماه با برگزاری آخرین جلسه دادگاه برای پدرش جمشید شارمهد تنها مقدمات قتل عمد را چیده است.
کسی تو این دادگاه دنبال واقعیت نیستش، فقط دنبال قربانی کردنم، فقط دنبال اینم که پدرم رو با دروغاشون متهم بکنن و قربانیش بکنن.
غزاله شارمهد تأکید میکند محاکمه پدرش ساختگی و ناعادلانه است و این نوع دادگاه خود یک جرم است. جمشید شارمهد شهروند دو تابعیتی ایرانی و آلمانی است که در مرداد ماه سال 1399 در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد. رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی با انتشار این خبر در روز 11 مرداد 99 آقای شارمهد را به عنوان رئیس گروه تندر، رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا، معرفی کردند. جمشید شارمهد در 17 بهمن 1400 در نخستین جلسه دادگاهش با اتهام‌هایی چون بمب‌گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز، قصد انفجار سد سیوند شیراز و تهیه بمب برای انفجار حوزه علمیه آیت الله گلپایگانی روبرو شد. او در دومین جلسه دادگاه نیز متهم به برنامه ریزی در 23 اقدام تروریستی شد که به گفته دادستان تنها 5 مورد آن به اجرا در آمده بود. و بعد در دادگاه چهارم، تلاش او برای فروش اطلاعات موشکی سپاه به FBI نیز به اتهاماتش اضافه شد. اتهام هایی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مجازات اعدام را در پی دارد. ریاست محکمه جمشید شارمت را هم قاضی صلواتی بر عهده دارد که سابقه صادر کردن حکم‌های سنگین برای زندانیان سیاسی را دارد، از جمله برای آرش رحمانی پور متهم به همکاری با گروه تندر که در زمستان سال 88 اعدام شد. غزالی شارمت بارها اعلام کرده که هیچ وکیلی جز وکلای تسخیری به پرونده پدرش به خاطر امنیتی بودن دسترسی نداشتند. بر اساس قوانین قوه قضاییه ایران فقط وکلای تسخیری معرفی شده از سوی دستگاه قضایی ایران امکان دسترسی به پرونده هایی دارند که جمهوری اسلامی آنها را امنیتی اعلام می کند. غزالی شارمت همه اتهامات پدرش از جمله تروریست خواندن او را رد می کند و می گوید فعالیت رسانه‌ای پدرش جرم نبوده و تنها در راستای آزادی بیان بوده است.
دوباره شاهد یک نمایشی شدیم، یک دادگاه نمایشی که شأن انسانی پدرم را زیر پاش گذاشته. هیچ شبایتی به هیچ وجه، به هیچ دادگاهی، به هیچ قانونی و هیچ عدالتی نداشت. این فقط یک روند وحشیانه است، مال قرن وسطا، برای تحقیر کردن کسی که در 5 جلسه از این نمایش‌ها هنوز نتونستن ثابت بکنن که حتی مرتکب یک جرمی شده، بیش از این که از حق و حقوقش استفاده کرده و آزادی بیان رو استفاده کرده، آزادی خبرگزاری رو استفاده کرده. و حتی نخواستن، یعنی اصلا تو این دادگاه نمیخوان چیزی رو ثابت بکنن. این دادگاه برای این نیستش که چیزی ثابت بشه، واقعیتی نشون داده بشه، فقط برای نمایشه. هیچ ملت متعدنی به هیچ وجه این کار رو با هیچ انسانی نمیکنه. ولی چون حقایق رو ندارن، چون قانون ندارن، پدرم رو اینجوری شکنجه میدن. این ادامه همون شکنجه است، ادامه 720 روز در انفرادی، ادامه تمام این فشار هست که تو این نزدیک 2 سال هستش که روش گذاشتن. میدونن پدرم 67 سالشه، میدونن مریض حاله، میدونن اینا فشاره. این پروسه برای همین درست شده که فشار بیشتر روانی روش بیارن، چون واقعا وحشتناکه و اینو میدونن و میخوان اینو. پدرم اجازه دفاع از خودش رو نداره، اجازه انتخاب وکیل نداره. پدرم وکیل نداره، البته پدرم دادگاه هم نداره، قاضی هم نداره، دادستان هم نداره، خبرنگار هم نداره، چون همه اینا هم واقعی نیستن.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها شهروندان دو تابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی را به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی بازداشت کرده و در مواردی آنها را در مذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار به کار گرفتند.
گزارش کیانوش فرید را میشنیدید. اما ادامه خبرها. وزیر نفت میگوید ایران از ابتدای سال 1401 تا پایان تیر ماه 4 میلیارد دلار از صادرات گاز درآمد داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جواد اوجی این اظهارات را روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت ایران بیان کرده و این میزان را معادل کل وصول صادرات گاز در سال 1400 دانسته است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر از افزایش درآمدهای صادرات نفت و گاز خبر دادند. با این همه، منابع خبری بین‌المللی می‌گویند با اعمال تحریم‌های آمریکا علیه روسیه، مسکو بخشی از مشتریان نفت ایران را جذب کرد. عمده‌ترین مقاصد صادراتی گاز ایران کشورهای عراق و ترکیه است. در استان سیستان و بلوچستان، مقام‌های این استان از کشته شدن دست کم 3 نفر و آسیب به 51 واحد مسکونی در پی جاری شدن سیل در نقاطی از این استان خبر دادند. به گفته این مقام‌ها، یک راهدار در محور ایران شهر سرباز و 2 نفر بر اثر برق گرفتگی ناشی از بارندگی در زاهدان کشته شدند. به گزارش سازمان هواشناسی سیستان و بلوچستان، در روز سه‌شنبه 26.5 میلیمتر باران در شهر زاهدان بارید که این میزان 30% کل بارش یک ساله زاهدان است. پیشتر اعلام شده بود که دست کم 8 شهرستان و 35 روستا در جنوب این استان گرفتار سیلاب شدند. در همین حال آب گرفتگی جاده ها به استان های دیگر هم سرایت کرده و استانداری کرمان از انسداد راه های ارتباطی 71 روستا بر اثر وقوع سیل خبر داده است. اما آلمان میگوید تحویل سلاح به اوکراین را ادامه میدهد حتی اگر گاز کاملا قطع شود. محمد بن سلمان برای اولین بار پس از قتل جمال خاشقچی به اروپا سفر کرده است. جزئیات بیشتر درباره این خبرها را می توانید از وبسایت ما رادیوفردا.com دنبال بکنید. همچنان با ما باشید.